بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 250 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 104 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ. این آیه بیانگر این مسئله هست که از نزد پروردگار شما برای شما بصائر آمده است. بصائر که صفتی است برای تمام کتاب‌های آسمانی، و این کلمه در قرآن چند بار تکرار شده، هم در مورد قرآن هم در مورد تورات. اینجا که در شأن قرآن است و در سوره جاثیه هم در شأن قرآن آمده و در شأن تورات آمده که در پایان سوره اسراء که پیامبر موسی علیه السلام به فرعون گفت که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر للناس، که بصائر است. و همچنین در سوره قصص هم این کلمه باز هم آمده به این معنی که کتاب‌های آسمانی آیاتی است و از صفتی برخوردار است که راه را برای مردم به گونه ای روشن می‌سازد که مردم می‌بینند، از بصیرت برخوردار خواهند شد، مردم را از صفت بصیرت برخوردار خواهد کرد. و این آیه را ما اگر در کنار کلمه هدایت در قرآن بگذاریم، می‌بینیم که گام به گام در وصف کتاب‌های آسمانی و رهنمودهای الهی این دو کلمه هستند. پس کتاب‌های آسمانی همه آنها هدایت هست و همه آنها بصائر هست و همه اینها هم از نزد پروردگار است، من ربک، نه از نزد کسی دیگری. سپس فرمود فمن ابصر فلنفسه، هر کس که بخواهد این بصائر را ببیند، ابصر یعنی چشم بصیرت خود را باز کند و از این بصائر بهره ببرد، فل نفسه، داره برای خودش این کار را انجام میده، نفسش به خودش برمیگرد. دقیقا مانند این آیاتی که میفرماید فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه. سپس فرمود و من عمی فعلیها، و هر کسی هم که دچار کوری بشه، یعنی چشم بصیرت خود را ببندد و نخواهد که ببیند، داره بر علیه خودش این کار را انجام میده. مانند آنجایی که میفرماید و من ضل فانما یضل علیها، در مقابل هدایت گمراهی ذکر می شود و در مقابل بصیرت کوری ذکر می شود و در مقابل روشنایی تاریکی ذکر می شود. یخرجهم من الظلمات الى النور. و در مقابل بهشت جهنم ذکر می شود و در مقابل ایمان کفر ذکر می شود. و اینها همه مقابل همدیگر هستند، ولی هر یکی به گونه‌ای و به اعتباری. سپس فرمود و ما انا علیکم بحفیظ، و من حافظ بر شما نیستم، یعنی اینکه بخوام اعمال شما را حفظ بکنم، ضبط بکنم، پرونده سازی بکنم، این کار الله متعال است. یکی از نام‌های الله متعال الحفیظ، یعنی بسیار حفظ کننده، همه چیز را حفظ می‌کند، ثبت می‌کند. و بر اساس این پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود بندگانش را محاسبه می‌کند. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم جز این که این بصائر را بر مردم عرضه کند وظیفه دیگری ندارد. و قول الحق من ربکم، تو حقی را که از نزد پروردگارت هست بگو. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد راه ایمان در پیش میگیره، هر کی میخواد راه کفر در پیش میگیره. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، تو فقط وظیفته که بگی پیام ما را برسانی، دیگه حساب و کتاب با ماست. اینجا هم همچنین فرمود فمن ابصر فلنفسه، هر کسی که چشم بصیرتش رو باز کنه برای خودشه، هر کم ببنده و راه کوری در پیش بگیره بر علیه خودشه. پیامبر او رو در این دنیا محاسبه نمی کنه. و کذلک نصرف الآیات، و ما اینگونه آیات را مورد تصریف قرار می دهیم، یعنی به شکلهای مختلف آن را بیان می کنیم. صرف یک چیز یعنی این که آن را به شکلهای مختلف به آن پرداختن. مثلا در علم زبان عربی یک علمی داریم به نام علم صرف، یعنی این که کلمه را از یک شکلی به شکل دیگر بردن، باب افعال، باب تفعیل، باب استفعال، میگیم اکرام، تکریم، کلمه عوض میشه. و همچنین امروزه در عالم اسکناس تجارتی به نام صرافی، یعنی پول را به شکل‌های مختلف در می‌آورن، از یک شکلی به شکل دیگر، انواع مختلف اسکناس‌ها را برات عوض می‌کنن تا بتونی کارت را بنداز. در زبان عربی هم کلمات به باب‌های مختلف میره تا تو بتونی با استفاده از این ابواب مختلف که اصطلاحاً میگن صرف، آن معانی که در ذهنت هست به دیگران برسانی. قطعاً اکرام با تکریم فرق میکنه، هر یکی یک معنی داره، اخراج و تخریج و استخراج با هم دیگه فرق میکنه. و همچنین الله متعال آیات خود را به شکل‌های مختلف برای مردم بیان میکنه تا اینکه مردم بفهمن. یکی ممکنه به این شکل بفهمه، دومی به اون شکل، سومی به شکل سوم، تا اینکه کسی نباشه که بگه من نفهمیدم، نشد به این شکلی که گفته شده، من درک نداشتم. ولی یقولو درستم، و تا اینکه مخالفین تو به تو بگوین که تو رفتی درس خوندی، یاد گرفتی اینا رو، یعنی اینا رو داری از نزد خودت میگی، به تو وحی نشد. یعنی ما آیات رو داریم به شکل مختلف نازل میکنیم و اونا به جای اینکه ایمان بیارن دارن تو رو متهم میکنن به اینکه تو رفتی پیش یه نفر دیگه یاد گرفتی. و در قرائت دیگر خوانده شده که دارسته، یعنی اینو به مدارسه گذاشته. و در قرائت عبدالله بن عامر اومده که درست، درست به معنی پرسوده شدن یک چیز. وقتی که چیزی پرسوده شده در زبان عربی بهش میگن مدروس. و درس هم همون مشق و درس. چرا بهش میگن درس؟ چون اینقدر گفته شده و تکرار شده که دیگه پرسوده شده، همه میدونن، خیلی قدیمیه. میگه بیا مثلا درس جبر به اتیاد بدم، درس ضرب به اتیاد بدم، همه میدونن، خیلی قدیمیه این مسائل. یعنی این که بر اساس این قرائت تا این که مخالفین تو بهت بگن که این آیاتی که تو داری میگی چیزهای پرسوده و قدیمی است، اساطیر الاولین به عبارت دیگر در قرآن آمده، چون بعضی ها همینو میگفتن. النضر بن الحارث یکی از کسانی بود که در مقابل قرآن این جمله را گفت، محمد رفته پیش ایرانی ها، ایرانی ها اهل داستان سرایی هستن، داستان زیاد دارن، عرب ها زیاد به داستان اهمیت نمی دادن، تو عالم شعر بودن، رفته پیش اونها داستانگویی یاد گرفته و الان داره برای ما داستان میگه. ولی نبینه لقومی یعلمون، و ما وقتی که آیات را به شکل‌های مختلف داریم بیان می‌کنیم، قصد و هدفمون اینه که قرآن را برای کسانی، برای آن اقوامی که اهل علم هستن، می‌فهمن حالشونه، برای اینها بیان بکنیم، واضح و آشکار باشه. هیچ گونه لبس و اشکال و شبهه‌ای در آن باقی نماند برای فهمیدنش. این کاری که الله متعال میکنه و در مقابل این کار پروردگار میبینیم اشخاصی هستن که میفهمن، اشخاصی هستن که تهمت میزنن، اینا تو رفتی یاد گرفتی کار خودت، دروغ میگی، اشخاصی هم اصلا نمیفهمن، حالش نیست. اتبع ما اوحی الیک من رب، ولی وظیفه تو پیامبر چیست؟ آیا باید تحت تاثیر این حرفا قرار بگیری؟ تو که نمیتونی همه مردم رو راضی نگه داری. آیا پیامبر میتونست همه رو راضی بکنه؟ نمیشد، چنین چیزی ممکن نیست. انک لا تهدی من احببت، نمیتونی هر کی رو دوست داری هدایتش بکنی. افا انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا میخوای همه مردم رو مجبور بکنی که ایمان بیارن؟ نمیشه چنین چیز. پس هر کسی که به تو ایمان نمیاره از تو ناراضی است. اگر شخص پیامبر چنین حالتی داشته، ما هم همینطور، ما هم نمیتونیم همه افراد جامعه رو راضی نگه داریم. قطعا مخالفینی خواهیم داشت، قطعا این مخالفین از درجات مختلفی برخوردار هستن. بعضی ها ساکتن، بعضی ها زیرابی کار میکنن، زیرپوستی، زیر پاتو خالی میکنن، به ضربه میزنن. بعضی ها تو رو میسن، حرفشون رو کبوسکنده بهت میزنن، حرف را بر علیه تحریک میکنن. خب وظیفه تو چیست؟ ای پیامبر، اتبع ما اوحی الیک من رب، وظیفه تو اینه که تمام این حرفا رو بذاری کنار، اصلا هیچ توجهی به آنها نداشته باش و از آن چیزی که داره به تو از سوی پروردگارت وحی میشه از آن پیروی کن. من رب، از پروردگارت دیگه اصلا به حرفای دیگران گوش نکن، اصطلاحا میگن کار خودتو بکن و اهمیتم به دیگران نده. اتبع، پیروی کن از آن چیزی که از نزد پروردگارت به تو وحی شد. اتبع ما اوحی الیک من رب، لا اله الا هو، هیچ معبود بر حقی جز او نیست، و تحت تأثیر حرفای دیگران هم اصلا قرار نگیر و به هیچ عنوان دچار ریزش نشو. و اعرف عن المشرکین، به از انسانهای مشرک هم روگردانی کن، بهشون توجه نکن، نه وقتت، نه عمرت، نه اعصابت، نه روانت، هیچ چیز رو به خاطر اینها خراب نکن. برو حرفتو به کسی بزن که خریدار داره، جای حرفتو بگو که خریدار داشته باشه. اما بخوای وقتتو سپری بکنی با این انسانها، با کسانی که به تو باور ندارن، ساعتها فرسایش، که چی بشه؟ حالا در نهایت یا حرفت قبول بکنه یا نکنه، که معمولا هم نمی کنه. تربیت الهی برای پیامبرش و هر مؤمن دیگر اینه که وقتت رو صرف انسانهای لجوج نکنی. برای گاهی وقتا انسان مشرک میبینی میگی این انسان لجبازی نیست، امیدش هست که اگه باز صحبت کردم هدایت بشه، قبول بکن، اینو برو باز صحبت بکن. ولی کسی که بر علیه داره تبلیغات میکنه، خیلی سخته که بتونی مجابش بکنی. و حیف که انسانهای دیگری که مستعد قبول کردن هستن رها بکنی و بری به کسی بپردازی که شاید قبول بکنه و درصد بیشتر شمینه قبول نمی کنه. بارها گفتیم که یک انسان کشاورز زمینهای حاصلخیز رو رها نمی کنه بره بپردازه به زمینی که شورزاره، بخواد خاک بیاره، خاک خوب، خاک باغچه‌ای بیاره توش گلزار، شاید یک مثلا ثمره اونجا به دست بیاره. نه، برو کنار دست اون گلزار، زمین حاصلخیز است، برو اونجا زراعتت بکن. ولو شاء الله ما اشركوا. و اگر الله تعالی میخواست اینا مشرک نمیشدن، یعنی حتی شرک اینها هم به خواسته الهی است، تقدیر الهی برای اینه که اینا مشرک بمانند. این مسئله دو بعد داره، یک بعد حق یک بعد باطل که بعضی بهش استدلال میکنه. بعد حقش آنچنان که در این آیه آمده، یعنی اینکه الله متعال خواهان هدایت اینها نیست و تو پیامبر نمیتونی اونها رو مؤمن بکنی، تو میخوای ولی الله نمیخواد. ارادت چه کسی اینجا حاکم خواهد بود؟ اراده و مشیت الله تعالی. بعد باطلش اینه که به این مسئله استدلال بشه در انجام دادن کارهای باطلی که انسان انجام میده. میگه خدا میخواد من اینطوری باشم، پس من میرم زنا میکنم، میرم خمر میخورم، میرم دزدی میکنم. خدا میخواد. مگه شما نمیگید خدا میخواد؟ پس خدا میخواد من که نمیتونم مخالفت بکنم با اراده، باید دزدی بکنم، باید برم کار بد انجام بدم. همین مسئله خودش در همین سوره تکرار شد در وجه استدلال باطلش که کفار قریش به اون داشتن. در صفحه 168 اومده که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. حتی همینا در سوره نحل هم آمده. انسان ها مشرک خواهند گفت که اگر الله میخواست ما مشرک نمیشدیم، شرک نمی آوردیم. دقیقا همین آیه که اینجاست، ولو شاء الله ما اشرک. اونجا گفتن نه ما نه پدران ما، هیچ کدوم ما مشرک نمی شدیم و چیزی هم از نزد خودمون حرام نمی کردیم. اینجا مشرک داره به این وجه، به این مسئله استدلال میکنه به قضا و قدر الهی برای توجیه شرک و کفر خودش، یعنی اینکه من دارم این کارو میکنم، من دارم راه شرک رو در پیش میگیرم چون الله تعالی اینو بر من مقدر ساخته و من هم نمیتونم خلاف تقدیر الهی کار بکنم، پس کار من توجیهش این میشه که پروردگار نباید در آخرت منو عذاب بده چون من به طبق تقدیر الهی دارم میرم جلو. این مسئله اصطلاحا بهش میگن استدلال به تقدیر، تقدیر الهی برای توجیه گناهانی که بندگان انجام میدن. اولین کسی که این کار انجام داد ابلیس بود. وقتی که به ابلیس گفته شد سجده کن، گفت من سجده نمی کنم. چرا سجده نمی کنی؟ چون پروردگار خواسته که من سجده نکنم. چه گفت به الله تعالی؟ گفت فبما اغویتنی، گفت بارالا تو من رو گمراه کردی، تو من رو دچار اغوا کردی. یعنی اینکه در تقدیر تو بود که من این کار رو انجام ندم، پس تو منو گمراه کردی، پس چون تو منو گمراه کردی دیگه نباید منو عذاب بدی. استدلال کرد به قضا و قدر الهی در توجیه چی؟ در توجیه ترپیچی و عصیان خودش. نتیجه چی شد؟ مورد لعنت الهی قرار گرفت و از آن جایگاه مقامی که داشت ترد شد و شد یکی از بزرگان جهنم. انسان هاییم که امروزه به این مسئله استدلال میکنن برای توجیه گناهان خودشون، عاقبت و سرانجام آنها مانند ابلیس خواهد بود. ولی وجه درست استدلال به این مسئله اینه که اراده الهی بر همه چیز حاکم است، مشیت الهی بر همه چیز حاکم است، ولی با این وجود به من و شما هم اراده داده. مثالش رو بارها گفتم برای اینکه بهتر هضم بشه. اگر پادشاهی وزیری را بیاورد بگه ای وزیر من پادشاهم، تو را وزیر خودم کردم و اختیارات تام به تو دادم، برو کشور را اداره کن، آیا این وزیر میتواند با داشتن اختیارات تام از آن چارچوب پادشاه خارج بشه و بعد هم استدلال بکنه برای پادشاه بگه تو به من اختیار دادی و من هم هر کاری خواستم انجام دادم، مثلا بره با دشمن این پادشاه دست به دست هم بده و دوستی بکنه و بعدم به پادشاه بگه تو به من اختیار دادی. و پادشاه با اون شخص چیکار میکنه؟ مورد عقوبت قرار میده یا نمیده؟ میده. میگه من به تو اختیار دادم، یعنی اینکه در راستای اراده من این اختیارات به تو دادم، نه اینکه خارج از اراده خودم به تو اختیار داده باشه. پس اگر این وزیری که اختیار دارد بخواد از اختیارات پادشاه بیرون رود، قطعا مورد عقوبت قرار میگیرد. بنده هم اختیار دارد، ولی نمیتواند از اختیارات الهی خارج شود، چون اراده الهی همه چیز را در بر گرفته و بر اساس همین اراده‌ای که بنده داده و میتونه راه کفر یا راه ایمان رو در پیش بگیره، بر اساس همون حساب کتاب باشه. حالا بنده بیاد روز قیامت استدلال بکنه برای رب العالمین که بار الها تو که بر من کفر رو مقدر کرده بودی و من باید راه کفر رو در پیش میگرفتم، پس چرا مرا عذاب میدی؟ اگر این استدلال از ابلیس پذیرفته شده بود، از اینم پذیرفته میشه. بهش گفته میشه که درستی که من بر تو مقدر کردم، ولی به تو اختیار هم داده بودم. انا هدیناه السبیل، ما راه را به انسان نشان دادیم، اما شاکرم و اما کفورم. در نهایت مردم در مقابل این راه، یا راه شکر در پیش میگیرن یا راه کفر در پیش میگیرن. این مردم هستند که این راه رو دارن انتخاب میکنن و این انتخاب آنها بر اساس اراده‌ای که دارند. ولی درست این اراده از اراده الهی خارج نیست، ولی این اراده معتبر هست. داستان همان کسی است که بالای درخت خرما شخصی رفته بود از اون خرما میخورد. صاحب باغ آمد گفت فلانی چیکار میکنی بالای درخت من؟ گفت بنده الله است، یعنی خودش، رزقم رزق الله است، این درخت، این خرمایی که بالای درخت است، و منم دارم از اون میخورم، امرم امر الله است، مقدر کرده برای که از این بخورم. چرا داری بر من این کار میکنی؟ اون آورد پایین، کوفتی به زد. چرا داری میزنی؟ گفت بنده الله است، چوبم چوب الله است، دارم تو رو میزنم. اگر داری استدلال به قضا و قدر الهی میکنی در معصیت و در دزدی، منم استدلال میکنم به قضا و قدر الهی و تو رو میزنم. این میشه مسئله قضا و قدر الهی و اینکه اشخاصی حتی امروزم فراوان هستند که برای توجیه اشتباهات خاصه خودشان، اشتباهاتی که با اختیار کامل دارن اونو انجام میدن و میفهمن که دارن چی کار میکنن، دارن اینا رو میندازن گردن کی؟ اینا رو دارن نسبت میدن به الله تعالی، انگار نه انگار که او مکلف است، انگار نه انگار که او اهل عقل است، اهل اختیار است و اعتباری داره این مسائل. و این عادت کسانی است که اشتباهات خودشون رو میندازن گردن دیگران، ولی فایده ای نداره. و ما جعلناک علیهم حفیظا، و اتهام بر ما تو را بر اینها حفیظ قرار ندادیم، یعنی که اعمال آنها را حفظ کنی، بنویسی، کاری به اینها نداشته باش، بلشون بکن، ما اعمال آنها را ثبت میکنیم، ما گفته آنها را ثبت میکنیم و به مجازات میرسونیم. و ما انت علیهم بوکیل، و وکالت آنها هم با تو نیست، یعنی کار آنها به تو سپرده نشده، چه از گمراهی، چه از هدایت، چه از هر کاری که بخوان انجام بدن. این الله متعاله که وکیل تمام بندگانشه، یعنی کار تمام جهان هستی به دست الله متعال صورت میگیره. پس تو بیان بر کار خودتو انجام بده و الله تعالی هم کار خودش انجام میده و مشرکین هم کار خودشون انجام میدن و سرانجام این مسائل در روز قیامت مشخص خواهد شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.